اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدیه و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین و امام الائمة المهدیین سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين، أرباحنا لتراب مقدمه الفداء. اولا روز تاسوعای ابا عبدالله علیه السلام و روز حزن و عزای آل رسول خدا را خدمت ولی الله اعظم فرزند بزرگوارش امام زمان سلام الله علیه و همه برادران و سروران بزرگواری که در خدمت تو هستم تسلیه درز میکنم. چند جمله رو ابتداعا درباره شکل عزاداری و بعد هم چند جمله درباره محتوا و مضمون عزاداری خدمتون عرض خواهم کرد. اولا اصل عزاداری چیزیست که ریشه در فطرت انسانی داره و لذا نیازی به این نیست که شرع دستور داده باشه که عزاداری بکنید، گرچه اینجور سپارشی داریم، ولی اگر اینجور سپارش و دستوری نبود باز این که انسان در فقدان عزیزان خودش عزاداری کنه، ماتم بگیره و مصیبت زده گریه بکنه یا مثلا لباس مشکی بپوشه، اینجور چیزها هیچ نیازی به دلیل شرعی نداره. فطرت هر انسانی همین اقتضا رو میکنه که آدم در برابر یک مصیبت محزون باشه، غمگین و ناراحت باشه. یعنی این یه چیز طبیعی انسانه. اگر میبینید بعضی ها مثلا وهابی ها مخالفن با عزاداری یا مثلا اصلا عزاداری نمی کنن، اون در واقع فطرت انسانی خودشون رو کنار گذاشتن و یا حتی همونام تو درون خودشون این هست، اما در ظاهر به خاطر حکومت و نظام وهابیگری پرهیز میکنند. من دیدم در جایی که مثلا در ترکیه جایی هست که چند نخ موی محاسن رسول خدا صلی الله علیه و آله نگهداری میشه توی یک مسجد. در زمانی که عثمانی ها در حال جنگ با صلیبی ها بودند، چند نخ موی پیامبر رو گذاشته بودند توی یک صندوقی و این را در جلو حرکت می دادن به عنوان این که این عامل تبرک و پیروزیه. بعد از اون جنگ ها هم این نخ موها را در یک مسجدی در ترکیه نگهداری میکنن. یه وقت دیدم تعدادی از وهابی ها اومده بودن اونجا، این موهای پیامبر رو خب فقط سلام می دادن و صلوات می فرستادن. بعد همون رئیس این وهابی ها صبر کرد، هی منتظر بود تا بقیه برند. وقتی که مطمئن شد که دیگه همه رفتند و کسی او را نمیبینه، بنا کرد این موها را ببوسه. یعنی اونم تو درونش این هستا، اما اون موقعی که وهابی های دیگه اونجا بودن میترسید که این کارو بکنه. در فطرت خودشون چنین چیزی وجود داره. وقتی که ابراهیم فرزند پیغمبر اکرم از دنیا رفت، پیامبر محزون بود، گریه میکرد. بعضی اومدند شماتت بکنند یا اینکه سوال بکنند از پیامبر که چرا گریه میکنید. پیغمبر اکرم طبق روایتی فرمود القلب يحزن والعين تدمع. دل محزونه، دلم ناراحته، چشمم عشق باره، ولی چیزی که خلاف رضای خدا باشد نمیگویم و انجام نمیدم. معنای این حدیث پیامبر اینه که یعنی اصل عزاداری یه چیزیه که طبیعت انسانه، فطرت انسانیست. یه موقع یکی از نبه های رسول خدا از دنیا رفت، پیغمبر برای او گریه میکرد. پیغمبر اکرم نقل کردن برای حضرت عبدالمطلب، برای حضرت ابو طالب، برای مادر بزرگوارش آمنه، برای حضرت حمزه سید شهداء احد، برای شهداء احد، برای مثلا همین ابراهیم یا برای نبی خودش، برای اینها گریه میکرده. پس اینکه تو سیره رسول خدا گریه کردن و عزاداری برای کسی که از دست میرود وجود داشته. گریه کردن برای امام حسین و سید الشهدا علیه السلام، اون که خب سر لوحه همه عزاداری ها بوده. این نکته اول که اصل عزاداری یک چیز فطری است. در قرآن کریم سفارش به گریه کردن برای یک میت یا برای یک شهید، اینجور چیزی شاید تو قرآن نداریم. اما گریه کردن حضرت یعقوب برای فقدان فرزندش یوسف، این که هم در قرآن اومده هم فراوان توی نقل ها زیاده. ولی روایاتو وقتی بررسی کنیم، ائمه علیهم السلام سفارش زیادی به عزاداری و حزن برای امام حسین و بلکه برای هر مظلومی اینجور سفارشی فراوان داشتند. نکته دیگر اینه که عزاداری شکل‌های مختلف داره. در هر جایی با یک آداب و سنت‌های خاصی مقرونه. یکی از دانشمندان علوم اجتماعی میگه غیر از این که اون شخص مصیبت زده در مصیبت محزون است و عزاداری میکنه، دیگرانی که مصیبت زده نیستند اینها هم باید خودشون را محزون نشان بدهند. در واقع عزاداری کردن یک امر اجتماعیه، یه امر عمومی است. وقتی یک کسی از دست می رود فقط مربوط به اون خانواده یا همون قبیله نیست. یک عضوی از پیکر انسانیت کم شده، یه عضوی از جامعه انسانی کم شد. عزاداری کردن، تسلیت گفتن، تعزیت گفتن، اینها نوعی انطباق خود انسان است و اون خانواده با فقدان اون شخصی که از دست داده شده. کسی که از دنیا می رود یه عضوی از یک خانواده کم شد. این خانواده مدتی طول می کشه تا خودشون رو انطباق بدن، این آلام روحی خودشون را تسکین ببخشند، التیام بخشیدن به این زخم روحی، به این ناراحتی روحی مدتی زمان میبره. یکی از راه‌های این که این ناراحتی روحی اندک بشه و کم بشه تسلیت گفتنه، عزاداری کردنه. و یکی از راه‌هاش اینه که احساس بکنه دیگران هم در این غم او شریکند. بعضی جاها میگن که اصلا خوب نیست که انسان بخواد مخفی کاری بکنه. کسی که مثلا یک مجلس ترحیمی شرکت میکنه، تو مجلس ترحیم فقط شرکت کردن مهم نیست، حتما خودش را انسان باید به اون صاحب عزا نشون بده. نه اینکه از مثلا یک در پشت مسجد مثلا وارد مسجد بشه و بعدم خارج بشه. حتما برود جوری که صاحب عزا او را ببیند و ببیند که این هم محزونه. وقتی صاحب عزا ببیند دیگران در فقدان مصیبت او سهیم و شریکند، این تسکین برای روح اوست. در واقع معنای این کلام اینه که اگر شرع دستور نداده بود به اینکه عزاداری بکنید، وجدان انسانی حکم میکرد به اینکه باید عزاداری بکنیم. و این یک نوع وظیفه انسانی است، وظیفه اجتماعی است که هر کسی این وظیفه و این مسئولیت رو داره که اون کسی که مصیبت زده است کاری بکنیم او بتونه با این مصیبت کنار بیاد و بتونه زندگی خودش رو دوباره سامان ببخشه. و راهش به همینه که آدم شرکت بکنه تو مجلس عزا، تسلیت بگوید، تعزیت بگوید و خودش را غمگین نشون بده. شاید علت این که تو روایات می‌فرماید که اگر کسی برای امام حسین بگرید یا بگریاند یا تباکی کنه، تباکی کنه یعنی گریهشم نمیاد، اما به هر حال نشون بده که من تو این عزا سهیمم. شاید علتش همین باشه که دین سفارش به این کار کرده. و اما انواع عزاداری، عزاداری از زمان اهل بیت علیهم السلام این متعارف بود که مردم دور هم جمع بشوند، ذکر مصائب اهل بیت بکنند و اشک بریزند. این تا این حدش در زمان اهل بیت علیهم السلام بوده، ولی چیزای دیگه در طول تاریخ به اینا اضافه شد که حالا چند نمونه اینا رو ذکر میکنم. اولا مکان عزاداری، گاهی مسجد، گاهی حسینیه است، گاهی تکیه، گاهی خیابون. حسینیه شاید سابقه خیلی زیادی نداشته باشه، تقریبا شاید مثلا قدیم ترین حسینیه که شاید وجود داشته باشه مثلا به 200 سال قبل میرسه. تو استفتاءاتی که از میرزای قم میشده، تو اونجور استفتاءات استفتاء درباره حسینیه وجود داره. احتمالاً حسینیه در زمان میرزای قمی یعنی حدود 200 سال قبل اینطوری بوده، کاروانسراهای درست می‌کردند سر مسیر زوار امام حسین علیه السلام به کربلا. این کاروانسراها اونجاهایی که استراحت می‌کردند به اینها می‌گفتن حسینیه. یواش یواش این حسینیه‌ها تبدیل شد به جایی که اگر کسی عذر شرعی داره که به مسجد نمیتواند برود، بره توی حسینیه و اونجا مثلا احکام شرعی، مسائل شرعی، سخنرانی، روزه، اینجور چیزها رو استفاده بکنه. سلام علیکم. تکیه هم همینجور سابقه داره، بعضی جاها هم توی خیابون، بعضی جاها امامباره یا امامزاده ها. بعد حالا تفاوت اینها و احکام شرعی اینا هم حالا خیلی زیاد است، ولی دیگه حالا از بحث خارج میشه. فقط به صورت کلی بعضی از مراجع هم فتوای این گونه داده اند که نماز جماعت ابتدا انجاش مسجده. وقتی که مسجد نبود یا مثلا حالا به هر جهتی توی حسینی هم جایزه، یا مثلا بعضی از آقایون تو رساله هاشون نوشتن جایز است جماعت در خارج مسجد. این یه معنای پشتشان، یه مقصودی بوده با این عبارتی که اینجوری فرموده. بعضی از آقایون هم اینجور فتوایی دادن هر کجا که نماز بیشتر از جای دیگر خونده می شود اونجا ثوابش زیاده. یعنی مثلا اگر که شما دارید یه جا مسافرت هم میرید، به یکی این رستوران ها میرسید، یه اتاقکی رو نوشته نماز خونه، نه مسجد است و نه حسینیه، اما همین که اینجا بیشتر از اتاق دیگه یا جای دیگه بیشتر نماز خونده شده، همینجا نماز خوندن ثوابش بیشتر از مکان دیگره. و اما درباره شکل و نحوه عزاداری، در سال 448 قمری یا 449 448 سلطان طغرل بیگ وارد بغداد شد از سلاطین سلجوقی، محله کرخ بغداد که محله شیعه نشین بود آتش زدند، کتابخونه شیخ طوسی از بین بردند، خیلی جنایت کردند نسبت به شیعیان این سلجوقی ها در اون زمان. ابن جوزی وقتی که جریان این سال 448 رو بیان میکنه اینه، میگه میگه دو تا منجنیق در این محله کرخ بغداد بود که شیعیان روز تاسوعا و عاشورا این منجنیق ها را از کرخ بغداد به کربلا میبردند و برمیگردوندند و این دو تا منجنیق اون زمان غارت شد. پس معلوم میشه در اون زمان، یعنی تقریبا 1000 سال قبل، شیعیان غیر از این عزاداری، حالا مثلا روزخانی، مرسی سرای، اینهایی که حالا بعد توضیح خواهم داد، غیر از اینا یه علامتی، یه نشانه، یه چیزی هم داشتند که این را حمل میکردند با خودشون تا کربلا و بر میگردوندند. حالا نه این علاماتی که حالا امروز وجود داره، اینا بعد اشاره خواهم کرد، ولی به هر حال سال 448 دو تو اینجور چیزی تو کرخ بغداد بوده که این هم سوزانده میشه و هم چیزی که جواهراتی که به این بوده سرقت میشه. سال بعدش یک منجنیقی مال سنی ها بود که سنی ها وقتی میخواستن عزاداری بکنن توی بغداد، این رو گاهی میبردن سر قبر مصعب، گاهی میبردن سر قبر ابو حنیفه توی مثلا بغداد و توی مثلا اعظمیه بغداد. پس معلوم میشه یک علامت عزایی هم شیعیان داشتن هم سنی ها. و این شاهده اینه که در اون زمانی که حنبلی ها مخالف بودن با عزاداری، خود اهل سنت هم عزاداری میکردن و غیر از این لباس سیاه و سینه زنی یه نشانه ای را هم همراه خودشون داشتن. یکی دیگه از علامت های عزاداری در قدیم این بوده که طوق برداری، الان هم هنوز در بعضی جاها وجود داره که میگوین طوق با قین نه با قاف. طوق برداری یکی از نشانه های عزاداری بود. گاهی طوق برداری رو اینجوری معنا میکردن، برداشتن یک نیزه 2 متری. کم کم این نیزه برداشتن به عنوان نشانه عزا تبدیل شد به اینکه یک چوب بلندی که 40 تا پارچه سیاه، پارچه مشکی به این گره بکنند، به این را دم خانه اون عزادار نصب میکردند. و یا مثلا توی ایام محرم به عنوان نشانه عزا توی حسینیه ها یا توی مساجد قرار میدادند، که این هنوز که هنوز خوب وجود داره، بعضی جاها هنوزم هست تو بعضی از شهرها. یکی دیگه از نشانه های عزاداری امام حسین علیه السلام که حالا از بعضی جاها حالا دیگیم که چگونه وارد شد، شاید این لازم نباشه بگویم، مسئله سنگ زنی. این از قدیم مرسوم بوده، حالا از قدیم یعنی تقریبا لااقل 5-6 قرن شما خبر داریم که توی کتاب ها هست، سنگ زنی در ایام محرم و مخصوصا تاسوعا و عاشورا. سنگ زنی ابتدایش این بود که 2 سنگ را به دست می گرفتن به هم می زدن به عنوان نشانه عزا. کم کم این سنگ زنی تبدیل شد به این که 2 ظرف چوبی را به دست می گرفتن به اینها را به هم می زدن به عنوان نشانه عزا. گاهی مثلا به این معنا بود که یعنی دیگه توی این خانه غذا پخته نمی شود، گاهی به این معنا بود که دیگه کسی به اهل این خانه غذا نمی ده، ظرف رو به این معنا به هم می‌زدن. اینو بهش میگفتن سنگ زنی، که یواش یواش این دیگه خیلی تغییر پیدا کرده تا اینکه الان می‌بینه تو بعضی از شهرها 2 تا چوب را به هم می‌زنند، این را به عنوان یک نوع نشانه عزا ذکر می‌کنند. باز دیگه از نمونه‌های نشانه عزا و سبک عزا نخل برداری، این که در بعضی از شهرها این متعارفه، الان هم مثلا تو یزد یا بعضی جاهای دیگه هست، یا مثلا در بعضی جاهای کاشون مثلا نخل برداشتن، یا اینکه مثلا یک درخت نخل را برمیدارن حمل میکنن همراه خودشون به عنوان نشانه عزا میبرن. نخل برداری شاید اصلش مال قلندران بود و توی آیین‌های فتوت ذکر شده. ولی بعد دیگه از اونها به میان مثلا عزاداری ابا عبدالله علیه السلام منتقل شد که هنوزم بعضی جاها هست. یک نوع دیگر عزاداری عبارت است از خود آزاری. یک گروهی بودند به اینا میگفتند اهل فتوت یا جوان مردی یا جوان مردان، کتاب های بسیار زیادی هم نوشتند به عنوان خصائص الفتیان یا آداب جوان مردان. اصل این کلمه خب تو قرآن کریم به کار رفته، انهم فتیتون آمنو بربهم و زدناهم خدا، اصحاب کهف جوان مرد بودند. یه حدیثی هست که اصحاب کهف جوانترینشون 90 اندی سالش عمرش بوده، اون جوانترینشون بوده، اما اینا پیر مرد بودند ولی جوان مرد. بعضی کتاب ها میگویند که اولین جوان مرد حضرت آدم علیه السلامه، همین که وقتی که آدم بدت لهما سوءاتهما بنا کرد عورت خود را بپوشاند، این از آداب جوان مردیست. بعضی ها میگویند که تعریف جوان مرد اینه، به یک کسی گفتند جوان مرد با متقی و پرهیزکار چه تفاوتی میکنه؟ گفت اگر که شما روز قیامت اومدی هیچ کس دامنتو نگرفت، یعنی به هیچ کس بدهکار نبودی، کسی از شما طلبکار نبود، شما میشوی متقی. اما اگر شما روز قیامت اومدی و شما دامن هیچ کس را نگرفتید، اون موقع به شما میگویند جوان مرد. متقی کسی است که دیگران دامنش رو نمیگیرن به عنوان طلبکار، بگن از طلب داریم. جوان مرد کسیه که او دامن کسی را هم نمیگیره، حتی اگه طلب داشته باشه مطالبه نمیکنه. بعضیا میگویند که پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین علیه السلام که فرمود لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، این آغاز جوان مردی بود. بعضیا میگویند که اولین جوان مرد قمر بنی هاشم حضرت عباسه، موقعی که اومد تو شریعه فرات آب برداشت بنوشد، ذکر عطش الحسین، بیاد تشنگی امام حسین افتاد و آب رو ریخت و نخورد. هیچ دلیل شرعی نبود بر این که آب نخوره، و اگر آب میخورد نه کار حرامی انجام داده بود نه کار مکروهی. شاید خیلی اگر بودن میگفتن که بهتر این بود که آب بخورد که بعد بهتر بتونه به جنگه، ولی آداب جوان مردی اینه که نه آب نخوره، چون امام حسین آب نخورده. بعضیا به این جهت میگویند قمر بنی هاشم اولین کسیست که جوان مرد بود. یک کتاب هایی اومدن آداب جوان مردی نوشتند، مثلا میگن تو آداب جوان مردی اولین شرطش اینه که کسی که پاس داشته دوستی بکنه. یعنی اگر با یک کسی دوست بودیم نون و نمک کسی را خوردیم، حرمت نگه بداریم و پشت پا نزنیم، این آداب جوان مردیست. و ناجوان مردی اونایی هست که مثلا این همه امیرالمومنین علیه السلام تو کوفه به این کوفیان خدمت کرده بود و این گونه رفتار کردن با فرزند امیرالمومنین، این آداب ناجوان مردی. آداب جوان مردی مثلا بزرگواری، بزرگ منشی، غیرت داشتن. این که مثلا پیغمبر خدا حدود را اجرا می کرد، حد می زد به کسی که به محرمات الهی تعدی بکنه، اینو می گویند از آداب جوان مردی است. بعضی ها می گن یکی از آداب جوان مردی اینه که امیرالمومنین سلام الله علیه غیر از اون مسئله سوره هل اتی، غیر از مسئله سوره هل اتی، یه موقعی چند تا قرص نان تو کتاب آیا آداب جوان مردی این هست اگر کسی آب بخوره بر امام حسین که خب باید سلام فرستاد، تو بعضی کتاب از هر کسی آب بخورد بر قمر بنی هاشم درود نفرستد آداب جوان مردی رعایت نکرده. کاشفی تو آداب جوان مردی میگه هر کسی آب بخوره بر یزید لعنت نکنه آداب جوان مردی رعایت نکرده. میر لوحی در کتاب خودش میگه که توی اصفهان حدود 4 قرن قبل کسی آب خورد یزید را لعنت کرد، عده‌ای اومدن عمامه از سر او برداشتن خلع لباسش کردند. بعد میگوید اینا کسانی بودند که ناجوان مرد بودند. خلاصه یه چیزایی هست به عنوان آداب جوان مردی. بعد وقت جوان مردان در عزای امام حسین علیه السلام آدابی دارند، مثلا یکی از آداب جوان مردان در عزای امام حسین جامعه قاسمیه. جامعه قاسمی یه نوع لباسی بود که اینایی که معروف بودن به فتوت یا مثلا کتاب‌های فتوت نامه می‌نوشتن درباره اینها بود. جوان مردان جامعه قاسمی می‌پوشیدن. جامعه قاسمی حالا اونجور که اونا می‌گوین کار ندارم این حرفا درسته یا نه، تاریخو دارم میگم خدمتتون. میگویند که ابا عبدالله علیه السلام وقتی که قاسم فرزند برادرش رو میخواست به میدان بفرستد اون موقع یک لباسی پوشید که گریبانش چاک بود، پاره بود و این را به عنوان جامعه قاسمی میگویند و جوان مردها تا صعب عاشورا لباسی میپوشند که یقش پاره باشه. بعضی ها که خود آزاری داشتند، این خود آزاری خیلی زیاد بوده توی بعضی از این صوفی ها و درویش ها وجود داشت، مثلا قادری ها اینه که چاقو به خودشون میزنند یا مثلا از این کارا انجام میدن، میخ تو بدنشون فرو میکنن، شیشه میخورن، اینا رو میگوین خود آزاری. از این خود آزاری صوفی ها و درویش تو بعضی از جماعت ها و دسته های شیعه هم خود آزاری وارد شد، مثلا غمزنی. اصل این که حالا غمزنی جایز است جایز نیست باید بزنیم یا نزنیم اون حرف دیگری است، این موضوع بحثم نیست. به هر حال امروز دشمنی هست از این کارها هم سوء استفاده میکنه و تبلیغات میکنن علیه دین، ولی اینکه چگونه غمزنی وارد شد تو بعضی از کتاب ها هست که اصل ورودش این گونه بود که این درویش های قادری که خود آزاری دارن خود آزاری اونها به شیعیان هم رسید و بعضی ها بنا کردن قمه بزنند. نوع دیگر خود آزاری این در قدیم بوده که بعضی ها می اومدن دست خودشون رو قطع می کردن، پای خودشون رو قطع می کردن در ایام تاسوعا و عاشورا. اینا بوده تو تاریخ. سال 1050 یک کسی اومد توی مسجد الحرام یه مرتبه داد زد گفت خدایا هر کسی برای تو گوسفند قربانی میکنه، من میخوام خودمو قربانی بکنم. یه مرتبه از زیر لباسش چاقویی در آورد کشید به گردن خودش، خودش رو جلو کعبه تو مسجد الحرام سر برید. عده ای از علمای اون زمان نشستن بحث کردن که این کارش کار شرعی بود یا خلاف شرع بود، حلال بود یا حرام بود. مسجد رو نجس کرد حرام بوده، نمیدونم خود کشتن خودکشیست حرامه. بعضی ها گفتن که نه کار خوبی کرد، بعضی ها گفتن که این اصلا عقلش سر جا نبود و لذا کار حرامی معلوم نکرده باشه، بعضی ها گفتن به هر حال این عقلش سر جا نبودنم این به هر حال استراره به سوء اختیاره و لذا کارش حرام بوده. از این بحثا حالا ایناشو کار ندارم که کارش حلاله یا حرامه، یا غم زنی حلاله یا حرام، دست و پا بریدن حلال است یا حرام. مقصود اینه که بعضی ها توی عزای امام حسین این کارا رو میکردند و این گونه هم وارد شد. یه نوع دیگر خود آزاری توی عزای امام حسین این بود که کسانی برن توی آتش بیستن، تو آتش سینه بزنند. یواش یواش کار به جای رسید که یه افرادی دیگه مثل همین الان توی هندوستان متعارف هست که تاسوعا با عاشورا افرادی میرن توی آتش میستن پاشونم نمیسوزه و معتقدن باید اینجور اعتقادی اینجور باوری داشته باشند. هندوها و بت پرستان وقتی میبینن که شیعیان این کارا رو میکنن و پاشون توی آتش نمیسوزه، اونم خیلی نذر و توسلات و اینجور چیزا خیلی میآورن برای همین هیئت‌های عزاداری توی شهرهای مختلف هند. پس یک نوعم شد خود آزاری توی عزاداری ها. یه نوع دیگر عزاداری عبارت بود از نوح سرایی دست جمعی. این در قدیم متعارف بوده اینجور عزاداری کردن. شیعیان دور هم می نشستن همگی با هم، شبیه این کارهایی که الان مثلا بعضی از این تباشی خانها چجور با هم مثلا یه شعر عربی رو می خونند. در تاسوعا و عاشورا دست جمعی با هم شروع می کردن به خوندن. به این می گفتن نقالی. نقالی این بود، یعنی دست جمعی همه با هم یه شعر بدون سینه زنی یا بدون مثلا زنجیر زنی یا دست جمعی خوندن رو بهش میگفتن نقالی و اینم یه نوع عزاداری بود. نوع دیگر عزاداری این بود که تعزیه خوانی و اینکه یک افرادی شبیه سازی درست بکنند و کسی مثلا شبیه یکی از معصومین یا به هر نمونه سازی جریان کربلا که هنوزم تو بعضی از جاها وجود داره این تعزیه خونی. بعضی هم بحث میکردن که وقت تو تعزیه خانی مثلا لباس زن را مرد بپوشه، مرد به شکل زن در بیاد، این کارش حلاله حرامه، امثال این بحث. یه نوع دیگر عزاداری این بود که بیان خیمه درست بکنن به عنوان خیمه عزا. نفس همین که الان هم میبینی همین بعضی جا همین شهرکم مثلا چند جا خیمه زده اند. میومدن تاریخ ذکر میکردن که اصل خیمه زدن تاریخش به کجا برمیگرده. میگفتن اولین بار خیمه زنی اینه که رسول خدا بر حضرت زهرا خیمه زده بود و حضرت زهرا سلام الله علیها در بعضی از سفرها یا در بعضی از جنگها خیمه داشت. بعد از اون میگوین مثلا بیت الاحزان فاطمه زهرا سلام الله علیها خیمه ای بود. بعضیا میگوین که سید الشهدا علیه السلام برای همسران خودش در کربلا خیمه زده بود و فرموده بود تا من زنده هستم یا صدای من را لا حول ولا قوت الا بالله من را میشنوید از این خیمه ها بیرون نیایید. پس خیمه را هم یک نوع و یک شکل عزاداری حساب میکردن. یک نوع عزاداری این سینه زنی و زنجیر زنیه که خب این فعلا مرسوم ترین نوع عزاداری است که در میان ما وجود داره. یک نوع دیگر عزاداری این بود که روزخانی. یک کتابی بود مال غلام حسین کاشفی که از علمای اهل سنت و ایشون توی این کتابش اومد مقتل ابا عبدالله علیه السلام را به زبان فارسی با نظم و سجع خیلی زیبایی شبیه گلستان سعدی با عبارتهای این گونه نوشت. در قدیم می رفتن روی منبر این کتاب را می خوندن و چون اسم این کتاب بود روزت و شهدا می گفتن مثلا این آقا الان داره روزه می خونه یا روزه بخواند یا مجلس روزه بگیریم، یعنی خوندن کتاب روزت و شهداء کاشفی. حالا اینا یه چند نمونه عزاداری. باز حالا انواع دیگری داره دا. مثلا فرسانی بعضی جاها گل به خودشون بمالند، بعضی جاها این که میروند توی گل میستند و عزاداری میکنند، بعضی عزاداریشون به این که بروند در یک جایی تنها و محزون در یک گوشهی بنشینند غمگین نشسته باشن. از اینجور اشکال مختلف توی روزه یا عزاداری امام حسین علیه السلام وجود داره. وقتی که اینا رو مقایسه کنیم، اون چیزی که در زمان صدر اسلام بود، در زمان اهل بیت علیه السلام بود، نفس این که انسان غمگین باشد، تو محرم شادی نکنه، سرور نداشته باشه، و یکی هم این که بنشینه یک کسی فضائل اهل بیت علیه السلام رو یا مصائب اونها را بگوید دیگران گریه کنند. این مرسوم ترین شکل عزای تون دو سه قرن اول بوده. در شهرهای مختلف این در 29 که اشاره کردم و هنوز موارد دیگر وجود داره مرسوم شده. قرآن می فرماید که خذ العفو و امر بالعرف. یه حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده، این آیه شریف جامع ترین آیه قرآنه، جامع ترین آیه قرآن این آیه است، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. این و امر بالعرف یعنی اون چیزی که متعارفه تو جامعه، اگر خلاف عقل است یا خلاف شرع باید باش مخالفت کرد، نباید عمل کرد. اما اگر یک چیزی عرف شد و خلاف شرع نبود، خلاف عقلم نبود، باید این را بپذیریم. اگر یه شکل عزاداری در یه زمانی مرسوم بشه یا توی یه شهری یه چیزی مثلا عزاداری بکنند، مثلا تو فلان شهر گل میمالند به پیشونیشون یا به لباسشون، میگن که آیت الله برو جردی، خب چون ایشون لور بوده دیگه و لورها هم معمولا گل میمالند به خودشون، آیت الله برو جردی رضوان الله علیه خب چشمش ضعیف بوده، یه موقعی که توی برو جرد بوده این هیئت‌های عزاداری که میامدند، ایشون یکی از اینهایی که گل مالیده بوده رو شانه خودش روز حالا تاسوعا عاشورا این ایام محرم، آی بروجردی مدار این گل را از سر شونه این بر میداره میماله زیر عینک در چشم خودش، ایشو فرموده که همین که این را مالیدم احساس کردم دیگه عینک نیاز ندارم. عکسای آی بروجردی هست، 90 سالگی دستشو اینطوری کرده، گوشه آقا سنگین بوده اما چشمش نه، هیچ عینکی نمیزده، بدون عینک مطالعه میکرده. این که مثلا یک جایی گل بمالند، یک جایی گل نمالند، یک جایی یقشون رو پاره کردن، یک جایی لباس پاره میپوشن، یک جایی زنجیر میزنن، یک جایی مثلا کار دیگه میکنن، اینها عرف اگر خلاف شرع بود نباید انجام بدهیم، اگر خلاف عقل بود نباید عمل بکنیم. اما اگر چیزی خلاف عقل و شرع نیست، هر کجا هر چیزی که عرف است همون رو میشه عمل کرد، بلکه این آیه شریف دستورم داده به این که تبعیت از عرف بکنید. این حالا چند جمله بود درباره شکل عزاداری، میخواستم یه مقدار راجع به محتوای عزاداری هم عرض بکنم دیگه، حالا وقت دیگری. و اما امروز که روز تاسوعای ابا عبدالله علیه السلام، در روز تاسوعا حوادثی رخ داد، بعضی چیزش هم حالا شاید مناسب نباشه و گفتنش درست نیست. علت این که تاسوعا برای ما خیلی مهمه اینه که تو بعضی از مقاتل میگوین که روز تاسوعا بود که شمر ابن زلجوشن لعنت الله علیه روز تاسوعا وارد کربلا شد و شمر آمد و گفت که باید جنگ یک سره بشه، و همین روزی هم که شمر اومد به کربلا تصمیم گرفت که همون روز جنگ بشود. شمر اومد پلوی عمر سعد و گفت که چرا تأنی داری میکنی، چرا صبر کردی، درنگ کردی، و اینم نامه عبیدالله که نوشته یا جنگ میکنی یا برو کنار، از این به بعد من فرمانده جنگ باشم. عمر سعد گفت که ای شمر خدا لعنتت کنه، من میخواستم کاری بکنم که با حسین با مسالمت کار تمام بشه و جنگ نکنیم. اما معلوم میشه تو رفتی پلوی عبیدالله و سعایت کردی و عبیدالله را تحریک کردی به این نامه‌ای که نوشته که همین که نامه رسید یا جنگ میکنی یا این که میری کنار. و ای شمر، من این کار رو نخواهم کرد که کنار برم، دستور عبیدالله رو اجرا میکنم. یعنی این چیزیه که امروز اتفاق افتاد. همین که شمر آمد تصمیم گرفتند که خب بعد از ظهر امروز جنگ رو شروع بکنند. ابا عبدالله علیه السلام امروز بعد از ظهر دم خیمه نشسته بود و سرش رو روی زانو گذاشته بود. یه مرتبه زینب کبرا اومد که برادر برادر بلند شد، دشمن داره میاد. و دشمن حمله کرد. سید و شهدا سرش رو بلند کرد، فرمود که در خواب بودم، در عالم رؤیا جدم پیامبر رو دیدم که پیغمبر به من میفرماید که فرزندم حسین زود باش بیا که منتظرت هستی. زینب کبرا تو سر خودش زد. قمر بنی هاشم یه مرتبه آمد، عرض کرد که برادر القوم نزل بک، دشمن داره به سوی شما حمله میکنه. امام حسین قمر بنی هاشم رو فرمود شما برو ببین که اینا چشونه. قمر بنی هاشم اومد فرمود که حرفتون چیه؟ گفتن دستور آمده که همین الان یا جنگ کنیم یا تسلیم بشیم. حضرت عباس فرمود که خب صبر کنید تا برم خدمت امام حسین ببینم چه میفرماید. اومد خدمت امام حسین، عرض کرد که اینا میخوان جنگ بکنند. سید و شهدا فرمود که برادر برو امشب رو مهلت بگیر، خدا میدونه که من دوست دارم نماز بخونم، دوست دارم استغفار، دوست دارم قرائت قرآن را، و امشب را به ما مهلت بدهند. این تو تاریخ خیلی عجیبه که امام حسین علیه السلام فرمود که امشب را به ما مهلت بدهید برای نماز و عبادت و استغفار. قمر بنی هاشم اومد این جمله رو فرمود، ولی یک جمله اضافه کرد. قمر بنی هاشم فرمود که این امشب رو به ما مهلت هم بدهید فکر بکنیم. افرادی گفتن که نه جنگ میکنیم. یکی از لشکر عمر سعد گفت که عمر سعد وای به حال تو، اگر اینها کفار بودند یک شب از ما مهلت میخواستند، ما بهشون مهلت میدادیم. اینو فرزند اینو فرزندان پیغمبر. به هر حال اون شب رو مهلت دادند. بعد از این جریان که شاید حالا تا مغرب طول کشیده، بعد از این جریان سید و شهدا اصحاب خودش را جمع کرد. به اصحابش فرمود که این لشکر فقط من رو میخواند و اگر من رو بگیرند یا من رو بکشند به شما هیچ کاری ندارند، ولی شما بیعت رو از شما برداشتم، میتونید رها کنید. برای اینکه برای اینا بهانه ای هم درست کرده باشه، فرمود هر کدامتون دست یکی از خاندان من رو بگیرید و از این مهلک خودتون رو. اولین کسی که بلند شد قمر بنی هاشم. عرض کرد که برای چی از اینجا جدا بشه؟ آیا برای این که زنده بمونه؟ خدا نیاره اون روزی که حسین نباشد و ما زنده باشه. این جمله ای را که قمر بنی هاشم گفت شبیه این را با عبارت های مختلف بقیه هم تکرار کردن.
یه مرتبه ابا عبدالله رو شکر به فرزندان مسلم فرمود شما شهادت پدرتون براتون بس بود، شما میتونید.
الا لعنت الله علی القوم الظالمین.